از شروع شده و تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان شنونده رادیو تهران هستیم. همراه ما باشید و 3094 رو فراموش نکنید. اما تیمی که امشب در خدمت شما عزیزان شنونده هستند، صدا بردار خوبمون آقای خوشتیپ کاربلد حرفه‌ای، آقا مهدی عرب، هماهنگی همیشه هماهنگ با بقیه عوامل آقای جعفر ابراهیمی، تهیه کننده خوشتیپ فهیم فهمیده کتابخون، اهل سینما تئاتر هر چی بگم دیگه، آقای حسین فهیمی پور. و من هم کلام شما تا ساعت 6 صبح، محسن کشاورز حداد. هوای پاییز دیگه، از قدیما هم که گفتن هوای پاییز دزده. یعنی چی؟ یعنی باید مراقب باشید که سلامتیتون رو ندزده. این روزا آنفولانزا خیلی شایع شده. میخوام یه چند تا نکته بهتون بگم که به درد این روزا میخوره. اینکه واکسن آنفولانزا ایرانی و غیر ایرانیش هیچ تفاوتی نمیکنه. یادتونم باشه که 2 هفته بعد از دریافت واکسن ایمنی کافی ایجاد میشه. یعنی از فردایی که واکسن زدید نگید خب ما واکسن زدیم و دیگه راحتیم. و اینکه بهترین زمان تزریق واکسن در آغاز فصل سرماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم شنونده نظرات شما عزیزان هستش. اگه پیشنهاد یا انتقادی دارید که میتونه ما رو در پیشرفت و بهبود کیفیت برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم یاری بکنه، 162 فراموش نشه. ایران ایران
کنجی اینجاست، اگوایر خودش یار دوازده ماست، به گرد دل بگید شجاع تو قرب دفاز، رو دوش بچه ها پرچم ایران بالا،
گروه ها خالی بکنید، ایران اومد تو میدون، حریف تیم ملیمون با گریه میره بیرون، توپ اگه رشه از سرید یا دیگه در میمیره،
به تاره میدست نزنید پنالتی رو میگیره.
چلسیم حریف صادق نشد، پیکه بعد از دایون پیکه سابق نشد، استیلی خوابو به چشم یانکی ها قرون کرد، نیرو دوران کریس رونالدو رو تمام.
توفانیه.
بله، ساعت 22:35 هست و دعوت میکنم که برنامه کتاب شب رو با هم بشنویم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت زندگی نامه و خاطرات شادروان استاد محمد تبری دانش‌پژوه در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. شب گذشته گوشه‌ای از نظریات و عقاید استاد در زمینه روش‌های کتابداری و فهرست‌نویسی در کتابخانه‌های ایران را شنیدید. اکنون به ادامه نظریات او درباره مسائل مربوط به کتاب و کتابخوانی و کتابداری توجه کنید. اینجا پیش از هر چیز باید عرض کنم که به اعتقاد من نخستین شرط در کتاب شناسی دانستن زبان عربی است. حتی اگر کسی بخواهد کتاب فارسی را فهرست کند و عربی نداند، کمیتش لنگ است. حتی باید با زبان ترکی هم ولو اندک آشنا باشد و الا گرفتار می شود. کتاب شناس باید تا حدودی به علومی که درباره آنها در کتابهای فهرست شده بحث کردند آشنایی داشته باشد. به طور مثال باید رمل را از جفر باز بشناسد، فرق صرف و نحو و نرد و شطرنج را بداند، بدی را از عروض تمیز دهد، به علوم اسلامی و معارف ایرانی آگاهی کافی داشته باشد، تاریخ ادبیات و فلسفه را بداند. لازم نیست ادیب باشد، اما واجب است که شعرا و ادبا را بشناسد. خلاصه آنکه در برابر هر کتابی که قرار می‌گیرد خالی و ذهن و ناآگاه نباشد. قطع نظر از اینها حداقل به یک یا دو زبان خارجی آشنایی داشته باشد، وگرنه نمیتواند فهرست نویسی کند. چرا؟ برای اینکه بسیاری از این کتابها را اروپاییان توصیف کردند. کتابشناس حتما باید مقالات آنها را بخواند. شما به ندرت به کتابی برمیخورید که اروپایی درباره آن مقاله یا مطلبی ننوشته باشد یا آن را فهرست نکرده باشد. بعد آنچه به عقیده من برای کتابشناس لازم است آشنایی وسیع با مراجع است. مثلا من خودم یک بار نتوانستم عنوان کتابی را بر روی میکروفیلم درست بخوانم. رفتم و مقدمه ای را که استاد جلال الدین همایی و نسخه چاپی آن نوشته بود خواندم، برای اینکه این کتاب را ایشان در آن مقدمه توصیف کردند. نسبت به کلمه دیگری هم شک داشتم و با زحمت بسیار به جلد ششم فهرست مجلس تألیف مرحوم سعید نفیسی راه بردم و بالاخره مشکلم را حل کردم. بنابراین برای کتابشناس آشنایی با مراجع بسیار مهم است. فهرست‌نگار اگر مراجع را از نظر دور بدارد قطعا مرتکب خطا می شود. اخیراً فهرستی در روسیه منتشر شده از طرف پیرمرد عالم و کتابشناس تراز اولی به نام میکل یخوما کلایا. این فهرست کتابی است در 500 صفحه درباره کتاب‌های تاریخی فارسی. آیتی است این کتاب در مأخذشناسی. برای یک کتاب کوچک درباره شاه طهماسب نیم صفحه مأخذ می‌دهد. می‌دانید این کار چه حسنی دارد؟ حسنش این است که محقق نهایت استفاده را می‌برد. روی هم رفته باید بگویم که فهرست نگار خادم محقق است. ولی متاسفم که این روزها شاهد کار فهرست نگارانی هستیم که هیچ یک از شرایط این کار را ندارند. اما درباره دو اصطلاح کتابداری و کتابشناسی هم توضیح بدم که کتابداری مسئلهش از کتابشناسی جداست. به کتابدار اصولی را می آموزند و او مطابق این اصول عمل می کند. خصوصا کار کتابدار بیشتر ناظر به کتابهای چاپی است، یعنی کتابهایی که به هر صورت تکلیفشان روشن است. کتابدار با نسخه‌های خطی کار چندانی ندارد. مدتی پیش به اصرار من 4 یا 8 جزء از یک کتاب نایاب قدیمی را خریدند. من برای شناسایی این کتاب مجبور شدم تعداد عظیمی کتاب بخوانم. سرانجام با مشقت بسیار کتاب را شناسایی کردم. برای کتاب شناس شدن چاره‌ای جز این نیست. دانشمندان ما از ابن ندیم و ابن سینا و فارابی گرفته تا جابر ابن حیان و امثالهم همه کتاب شناس بودند. به اعتقاد من کتاب شناسی دانش شناسی است. بله، تأکید میکنم کتاب شناسی دانش شناسی است. اما در مورد نسخه شناسی نکته هایی از بسیار دقیق و تخصصی. البته بنده هیچ ادعایی در این زمینه ندارم، ولی به نظرم نسخه شناس باید اول از همه خط شناس باشد. ضمن اینها نسخه شناس حتما باید جلد شناس هم باشد. کتاب هایی داریم که فقط درباره جلد است. حتی یک اروپایی هم در این باره کتابی نوشته. متنی هم آقای ایرج افشار در مجله فرهنگ ایران زمین درباره جلد چاپ کردند. بعد از اینها نسخه شناس کاغذ را هم باید بشناسد. من اتفاقا مقاله‌ای پیدا کردم از یک فرانسوی راجع به کاغذ سمرقندی. این شخص کاغذ را برده در آزمایشگاه و تجزیه کرده، ولی مطالبی از لحاظ تاریخی ننوشته است. بنده از این مقاله چیزی در نیافتم. به هر حال انواع کاغذ داریم، مثل کاغذ سمرقندی، استانبولی، بغدادی و اصفهانی. من فقط یک نفر را میشناسم در تهران که به علم و اطلاع ایشان در کاغذ شناسی و خط شناسی و جلد شناسی ایمان داریم. ایشان هم دانشمند محترم جعفر سلطان الغرایی است. در نسخه شناسی کتاب باید مرکب را شناخت و با رنگ سازی هم آشنا بود. اتفاقا من 2 کتاب درباره رنگ سازی پیدا کردم و تصحیح کردم. به نظرم نسخه شناس باید رنگ‌های لاجورد و شنگرف و زعفرانی را از هم تمیز دهد. نسخه شناس باید خط شناس هم باشد. در یکی از کشورها که اسمش را نمی‌خوام ببرم، کسی به فهرست نگاران آنجا گفته بود که چرا نوع خط خود را نمی‌نویسند. جواب دادند که لزومی ندارد، چون خطشان را تغییر دادند و آنها خطوط آن را از هم تشخیص نمی‌دهند. عرب‌ها هم چون به خط ما بی‌اعتنا هستند، به خط ما می‌گویند تعلیق فارسی. شما می‌دانید که تعلیق غیر از نست تعلیق است. ما در حال حاضر تعلیق نداریم، ولی پیشنهاد داشتیم. بگذاریم. گذشته از اینکه نسخه نویس باید خط شناس باشد، باید خطاط شناس هم باشد و احوال خوشنویسان را خوب بشناسد. من چون خودم خوشنویسان را نمی شناسم، هرگاه به موردی بر بخورم کتاب دکتر مهدی بیانی را باز می کنم و مشکلم برطرف می شود. مورد دیگر اینکه نسخه شناس باید نقاشان را بشناسد. متاسفانه هنوز کتابی که نقاشان و کارشان را معرفی کند در دست ما نیست. اما اروپاییان صدها کتاب درباره نقاشان ما و آثار آنها نوشتند. گذشته از اینها، نسخه شناس باید کتابی را که تاریخ آن معلوم نیست از رای کاغذ، مرکب، نوع خط، نوع جلد و غیره تعیین تاریخ کند. اگر کتابی آغاز و انجام نداشت و اسم مؤلف هم در آن نبود، فهرست‌نگار باید کتاب را سراسر بخواند و از مواردی که نام بردم آن را تعیین تکلیف کند. چندی پیش کتابی به دست من رسید از یک عالم و فیلسوف درجه اول شیعی که در قرن 11 نوشته بود، ولی اسم مؤلف در آن نبود. با مرارت بسیار بالاخره فهمیدم که کتاب از آن کیست. کتاب دیگری به دستم رسید از سید داماد که نه سر داشت و نه ته. اوراقش هم پریشان بود. این کتاب را با خواندن و مقایسه کردن توانستیم بشناسیم. اگر کتابی به دست فهرست‌نگار برسد که قابل تشخیص و بازشناسی نباشد، فهرست‌نگار باید کتاب را بخواند، فصول و ابواب را بنویسد و قید کند که کتاب فاقد آغاز و انجام است. حتی پس و پیش شدن فصل‌های کتاب را هم باید ذکر کند. اگر کتاب فصل بندی ندارد، کتابشناس باید مطالب مهم آن را ذکر کند. این قرائن سرانجام به شناخت کتاب کمک می کند. اتفاقا بنده به کرات به این قبیل موارد برخوردم. دوستان سوال کردند که مغرب زمین در زمینه انتقال علوم و تکنولوژی گروه زیادی از اهل فضل را مأمور به جمع‌آوری اطلاعات در قالب کتابشناسی کردند. این اطلاعات به صورت کالای مصرفی به ایران وارد می شود. ما برای مقابله با آنها چه کار باید بکنیم؟ به نظر بنده آقای ایرج افشار بیشتر صلاحیت دارند که در این مورد سخن بگویند. بارها گفتم که من هیچم. بنده فقط دو سه کلمه عرض میکنم که به اعتقاد من باید همان کاری را کرد که مستوفیان قدیم ما با امکانات کمشان میکردند. یعنی در هر شهری یک مستوفی همه اطلاعات مربوط به مردم شناسی، نژاد شناسی، کشاورزی، مالیات و غیره را گرد میآورد و به دفاتر دولتی استان و مرکز منتقل میکرد. مثل همان کتابچه‌هایی که به همت اعتماد و سلطنه حاوی اطلاعات جامعی درباره هر شهر تهیه شده است. این کتاب الان به طور خطی در کتابخانه مرکزی و کتابخانه ملی ملک وجود دارد. اینها اطلاعات را از ولایات می گرفتند، یعنی علما را وادار می کردند که شرح حال علمای دیگر هر ولایت را بدهند. مستوفیان و وزرا را وامی داشتند که اوضاع مالیاتی و کشاورزی را بنویسند. مثلا الان چند کتابچه راجع به قم داریم، درباره جاهای دیگر هم داریم. ما هم باید چنین کاری بکنیم. نباید اینقدر غرب زده بشویم. درست است که ما بسیاری چیزها را از غرب گرفته ایم، اما فرهنگ و تمدن خود را از نظر دور نداشته ایم. روی هم رفته منظورم این است که ما عملی را که مستوفیان قدیم با روش‌ها و ابزارهای ساده و ابتدایی می‌کردند، می‌توانیم با ابزارهای پیچیده‌تر و روش‌های آمیخته‌تری انجام بدهیم. یعنی باید اطلاعات پراکنده‌ای از میان رفتنی را به دست بیاوریم. چه اشکالی دارد؟ اسناد را جمع کنید، قباله ها را جمع کنید، بنچاغ ها را گردآوری کنید، روی اینا مطالعه کنید تا بتوانید پی به اوضاع و احوال تاریخی و اجتماعی خودتان ببرید. از راه دیگری خیال نمی کنید. خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت زندگی نامه و خاطرات شادروان استاد محمد تقی دانش‌پژوه تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی پنجمین و آخرین قسمت این روایت رادیویی، خدا نگهدار.
صنایع دستی و سرامیک سازی شهیدی، تولید کنندگی انواع لوسرهای چینی و سرامیکی، توانسته است به تلفیق صنعت و هنر صنایع دستی ایران محصولات جدیدی در خور سلیقه مشتریان به بازار عرضه نماید. لوستر شهیدی، درخشش هنر ایرانی. لوستر سازی شهیدی.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟ ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
چطوری، چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگی تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگی تک.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شده تار و پود فرش، بره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل، نام زمرد انگار، چه جلوه‌ای داره فرش زمرد، خوش خوش نخش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
اوه مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا. بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
برای آشپزی لذت بخش به جز مواد اولیه با کیفیت به ظروف درجه یکم احتیاج داریم. ظروف گرانیتی و بایو گرانیتی کاندید با طراحی مدرن و ظاهری زیبا میتونه با حفظ کیفیت مواد غذایی لذت یک آشپزی دلپذیر رو براتون به همراه بیاره. کاندید مراقب سلامت خانواده شماست. کاندید حس خوب آشپزی.
یک مسابقه یک سوال،
هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. آرم مسابقه 94 پخش شد و این یعنی که قراره دعوت کنم که توی مسابقه 94 رادیو تهران شرکت کنید. حتما میدونید که 94 یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 که سامانه پیامکی رادیو تهران هست توی این مسابقه شرکت کنید. فقط یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید، مثلا 136 یه فاصله بدین ب. اما سوال شماره 137، پروین اعتصامی در چه سالی نشان درجه سه لیاقت دربار پهلوی را رد کرد؟ الف در سال 1315، ب در سال 1313، جیم در سال 1319. خانم یا آقا هم به شماره 0933 چهار رقم آخر 5457 در پاسخ به سوال 136 که پر افتخارترین و قدرتمندترین تیم جهان در تمام رقابت‌های بین المللی والیبال نشسته کدام کشور است؟ پاسخ صحیح یعنی گزینه جیم، کشور عزیزمون ایران رو ارسال کردن. از اینکه شنونده رادیو تهران هستید از شما تشکر میکنم. کمتر از یک ساعت دیگه به پایان سه‌شنبه مونده. شبتون در آرامش، شنونده رادیو تهران باشید.